با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیوی عصر جدید، هموطنان و همزبانان عزیزم، در این برنامه که مربوط به روز جمعه 23 اسفند ماه 1398 برابر با 13 ماه مارچ 2020 میشه، یک 4-5 روزی میگذره از روز زن، روز جهانی زن. به مناسبت تبریک میگم این روز رو به بانوان ایرانی، هموطنان عزیزم، هموطنانی که برای یک مرد ایرانی افتخار هست هموطنی با این زنان، به خصوص در آنچه که مشاهده کردیم در این بحران اخیری که این رژیم باعث شده، یعنی بحران سرایت و انتشار بیماری و عفونت کرونا کووید 19. دیدیم که و میبینیم که چطور بانوان، پزشکان، پرستاران، سایر پرسنل کادر درمانی و بهداشتی و پیشگیری و امداد چطور به مرد و زن و پیر و جوان این کشور رسیدگی میکنن از جون گذشته. در یه جا دیدم که یه تکه کاغذی رو حتی دستشون گرفته بودن و اعلام میکردن به بقیه هموطنان که ما برای 7 ماه هستش که حتی حقوقم دریافت نکردیم. در این حال با جون و دل مشغول کار کردن هستن، به بی‌محابا، بدون هیچ به اصطلاح، حتی با خوشی و شادی انتقال کردن به مریضاشون و به بقیه مردم ایران با آهنگ و رقص و اینهایی که ضبط کرده بودن و در رسانه‌های شخصی گذاشته بودن. این به نظر من نقش زن ایرانی، نقش اون گروهی از ایرانیان که نوک پیکان حمله رژیم ولایت مطلقه از همون ابتدا بیشترین فشار رو روی اونها آورده و کمترین پیروزی رو هم در همین گروه از ایرانیان داشته و نتونسته خلاصه حریف زن ایرانی بشه. حالا رغم تمام خشونت‌ها و فشارها و تهدیدها و به اصطلاح محدود کردن‌های شغلی و درسی و همه چیزهای دیگه که از چشم کسی پوشیده نیست به خاطر ابعاد گستردش، خب حالا این ویروس کرونا به این ترتیب در کشور ما مشاهده میشه. هنوزم که هنوزه، بعد از خدا میدونه چند روز، اونطور که مسلمه، چند روزش مسلمه که تا از قبل از 22 بهمن این برگردانندگان این رژیم مشخص بوده، واضح بوده که ویروس اومده به ایران. اینطور که گفتن از قم شروع شده، ظاهراً به خاطر اون به اصطلاح حوزه‌های علمیه قم که ظاهراً چینی‌های مسلمان هم اونجا هستن. اینطور که گفته شد، میگم اینقدر متاسفانه اینا خبررسانی‌هاشون پر از تزویر و نیرنگ و دروغ و حقه است که هیچی رو آدم نمیدونه که کدومش درسته و کدومش غلطه. و خب اینا به چند دلیل، اینا مجبور بودن که سانسور بکنن. یکی به دلیل اینه که خب قراره که تو دهه فجر مردم، گروه های به قول خودشون میلیونی، بیان تو خیابون ها و پشتیبانیشون رو از این رژیم اعلام بکنن و بعد مناسبت بعدیش شرکت کردن در نمایش مسخره که به اسم انتخابات اینا اجرا میکنن. اونم احتیاج دارن که برای افکار عمومی نشون بدن که مردم در انتخابات شرکت میکنن و نمیخواستن این خبرهای آلودگی ویروس رو منتشر بکنن، برای اینکه خب مشخص بود که در چین چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. حالا یک دلیل دیگه ای هم که داشت اینه که اونجاهایی که اینا دار و شفا میگن، اونجاهایی که میرن دخیل میبندن و نمیدونم به پنجره فولاد خودشونو میبندن و یا میرن نذر و نیاز میکنن در اون حرم و اینجور چیزا و شفا میگیرن، اونها که خب نمیشه که خودش عامل انتشار عفونت و ویروس باشه که. اون وقت اگر اینطور باشه که این آقایون از کجا نون بخورن و دکانشون تخته میشه. در نتیجه الان تقریبا تمام ایران قرنطینه شده. امروز از ایران خبر دادم که تهران رو به اصطلاح قرنطینه کردن و ولیکن تمام ایران یه طرف، قم ولی هنوز قرنطینه نشده، جایی که هنوز شروع این بیماری به اصطلاح اعلام شده ازش. خب حالا چین شروع این بیماری بود، همونجور امنیتی اطلاعاتی و با سرکوب باهاش مواجهه شد در اون رژیمی که فرق زیادی نداره با رژیم ایران، به این ترتیب که یه دکتر که یک تشخیص ویروس عجیب و غریب، یک بیماری عفونی ریوی عجیب و غریبی رو که باعث فوت مریضا میشد و گزارش کرده بود، این آقایون ولایت مدار چینی اون رو با داغ و درفش به هر حال مجبورش کردن از اون اعترافات آنچنانی بکنه. اونجا هم از این خبرها هست و یک مثل که نامه ای نوشت که نه اشتباه کردم یا دروغ گفتم یا هر چی گفت، به هر حال حرفشو پس گرفت. هم مریضاش مردن، هم اون خود آقای دکتر جون خودش رو در این راه از دست داد متاسفانه. حالا اون یک شخصی که مسئول این مسئله بوده و عرض شود که آقای دکتر رو به این ترتیب مجبور کرده که حرفش رو پس بگیره، اون الان زنده است یا مرده است خدا میدونه. ولی ببینید که در این عصری که دیگه مرزها بین کشورها به علت مسافرت‌های متداول و آسانی که بین فاصله های بسیار دور کشورهای مختلف و شهرهای مختلف وجود داره، دیگه این مسئله اپیدمی، مسئله پندمی، الان این شده یک بیماری فراگیر دنیاگیر، چطور میتونه با سوء مدیریت یک جای به اصطلاح موضعی ابعادش به تمام دنیا گسترش پیدا کنه. حالا ظرف چند روز گذشته گفتن که نه تنها در چین کنترل شده، بلکه تعداد مبتلایان داره هی کمتر هم میشه. ولی اینو مقایسه بکنید با ایران، ایران که این وطن نگونبخت ما که افتاده دست این رژیم ولایت مطلقه که با سوء مدیریت، با فساد، با بیلیاقتی، بیکفایتی، اینا چطور با به اصطلاح برخورد امنیتی اطلاعاتی که کردن، با عفونتی که در قم شروع شد، باعث شدن که الان ایران قطعاً علارغم تمام این سانسورها و دروغ و دغل‌هایی که وجود داره، قطعاً بیشترین عامل عفونت در تمام دنیا هست. در منطقه که چیز واضحیه، ولی در تمام دنیا، همینجا توی نیویورک اینطور که شنیدم اولین بیماری که شناخته شد، یا یکی از اولین بیمارهایی که تو این قسمت شناخته شد، مسافری از ایران بوده. به هر حال چیزی که مورد نظر من هست، مسئله بحرانی است که الان با اون داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. یک سوء مدیریت این رو پخش کرده در تمام دنیا. این چیزا شوخی بردار نیست، این تجاوز به حقوق، این قدرت مداری، این خشونت مداری، این زور مداری، این سلطه‌گری شوخی بردار نیست. ببینید شما ایران خودمون رو نگاه بکنید، بعد وقت ببینید که در دنیا، اینه که دارم مثال میزنم، در ایران آیا غیر از اینه یا نه. اینا تا تو ایران، اینا تا تونستن با این فساد مالی، فساد پولی و دست خودشونه دیگه همه چی. از اونورم که تحریما هست، در نتیجه کانال های مبادلات به اصطلاح اقتصادی دیگه خیلی محدود و کاملا دست خودشونه. در نتیجه با اون رانتی که در اختیارشون هست، براش مهم نیست که بقیه از گرسنگی بمیرن، کارتون خواب باشه، کودکان کار، کودکان خیابانی، فحشا، فساد، اینها اون براش مهم نیست، دارو نباشه، بچه ها از بیماری های بسیار قابل درمان، قابل پیشگیری بمیرن، اون براش مهم نیست، برای اینکه خودش در ناز و نعمت و حساب بانکی بسیار فربه مشغول استفاده از مادیات هست. ولی اگر که خشونت اقتصادی دامنشون رو در ظاهر نمیگیره، اینو با تاکید میگم، اگر خشونت اقتصادی در ظاهر به نظر میاد که دامن این پولدارهای عجیب و غریب این رژیم رو نمیگیره، ولی خشونت علمی، خشونت فرهنگی، خشونت سیاسی، خشونت اجتماعی، اون که دیگه ویروس که دیگه نگاه نمیکنه که تو مثلا رده چندم هستی توی وزارت اطلاعات یا وزیری یا وکیلی یا تولیت آستانه نمیدونم کدوم یکی از این حرم ها هستی و اینجور چیزا. اون به این چیزا نگاه نمیکنه. اون سوء مدیریت، اون برخلاف جریان آب شنا کردن و کشور رو در سیلاب فقر و سوء مدیریت و بی‌لیاقتی غرق کردن، دامن خودت هم میگیره و گرفته. حالا گفتن حتی اون محل زندگی آقای خامنه‌ای و کسانی که باهاش در ارتباط هستن، اونها هم بعضیاشون مثبت شدن یا بعضیاشون هم حتی مردن. فرق زیادی نمی‌کنه. در کل قضیه یک بحرانی به وجود اومده که مسلماً به نظر من ما نباید منتظر بشیم که ببینیم که آقای خامنه‌ای میمیره یا نمیمیره. یه عده بودن میگفتن آقای خمینی که بمیره دیگه تمومه قضیه، دیگه تمومه، اینجا دیگه میشه بهشت. ولی دیدیم که وضع از بدتر و بدتر و بدتر رسید به اینی که الان میبینیم که دیگه خدا میدونه دیگه کی ما از در این لبه پرتگاه سقوط حیات ملیمون قرار داره چطور بشه. اگر کاری نکنیم، اگر همین انفعال رو ادامه بدیم، دیگه باید واقعا صبر کرد و دید. اگر که بخوایم حیات ملیمون رو از دست بدیم، با وجود این رژیم تضمین شده است. درست برعکسی که برعکس اون چیزی که این رژیم میگه، که میگه اگر که سپاه پاسدار نباشه، از اگر که این رژیم نباشه جنگ داخلی میشه، ایران سوریه ای میشه، داعش میاد ایران، طالبان میاد فلان میکنه، آقای نمیدونم نتانیاهو میاد، بوش میاد، ترامپ میاد، اینا رو همه رو میگه. ولی درست برعکس، به خاطر وجود این رژیم هستش، وجود بی وجود این رژیم هستش که تمام این خطرات، خطر جنگ داخلی، خطر عرشبت که جنگ خارجی، جنگ خارجی قشون کشی، تمام این خطرات متوجه کشور ما هست به خاطر وجود این رژیم. و تا وقتی که هست، هر روزی که میگذره این خطر بیشتر هم میشه. حالا الان رسیدیم به یک جایی که دیگه تبعاتش رو ظرف چند ساعت و چند روز میشه دید. یک کسی که کرونا میگیره یه مرتبه میتونه که حالش به سرعت وخیم بشه و حتی جونش رو از دست بده، اگر که درمانهایی که درمانم که به اون شکل که وجود نداره که مؤثر واقع نشه و بدنش نتونه مقاومت بکنه و ویروس رو دفع بکنه، ممکنه حتی به اصطلاح تلف هم بشه اون بیمار. خب حالا این بحران وجود داره. حالا باید چجوری باهاش مقابله کرد؟ الان که نمیشه تجمعات، اعتراضات، تظاهرات خیابونی کرد الان، ولی کاری که میشه کرد اینه که اون وظیفه‌ای که یک دولت حقوق مدار داره رو، که تدبیر امور کشور ما هست رو، خودمون انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اولا به صورت شخصی پیشگیری بکنیم که خودمون آلوده نشیم. ثانیا به صورت به اصطلاح در شماره‌های کوچکتر، مثلا خانواده، مثلا اون ساختمونی که شاید توش زندگی میکنیم، مثلا تو اون محلهی که توش زندگی میکنیم، مثلا تو اون ده و آبادی و شهر کوچیکی که توش زندگی میکنیم، و بدین ترتیب ببینیم که چجوری میشه از ورود این عفونت به شهر جلوگیری کرد، به خونه جلوگیری کرد، به شخص جلوگیری کرد، و به این ترتیب. در مورد پیشگیری این عفونت، یک بیماری عفونی است که با ترشحات بینی، دهان، چشم، اینا منتقل میشه و باز به از راه ورودش به حفره‌های دهان و چشم و بینی و اینها هستش که اون شخصی که سالمه این ویروس به تنش میتونه وارد بشه. در نتیجه اگر که آدم بتونه صورتشو، چشمشو، دماغشو، دهنشو مطمئن بشه که آلوده نشه، بیشترش هم این آلودگی توسط دست‌های آلوده هستش که با مثلا دست دادن یا با مثلا به جاهای آلوده زدن، چه می‌دونم به مترو، به دستگیره در تو خیابون به اتوبوس و اینجور چیزا آلوده بشه و به سر و صورت خودش بزنه و بگیره. خب این کار رو که پیشگیری بکنه و در سطح به اصطلاح مثلا یه محله، در سطح شنیدم که در یک شهر کوچیکی خود اهالی اون شهر گرد هم دیگه جمع شدن و تدبیر امور رو دست خودشون گرفتن، ورود و خروج شهر رو کنترل میکنن، حتی شروع کردن تو همون شهر ماسک درست کردن، وسایل ضد عفونی رو تقسیم میکنن بین مردم که بتونن این پیشگیری ها رو انجام بدن. در نتیجه ببینید ایدئال یک گردانندگی یک کشور یک مردم سالاری است، یک مردم سالاری مستقیمه، یعنی بدون انتخابات، مستقیم مشارکت با مشارکت مردم هست. تا برسیم به اون راه بسیار بسیار طولانی داریم، ولی درد امروزمون رو چجوری دوا کنیم با همین جور قدم‌های کوچکه. برای اینکه یک راه 1000 کیلومتری رو طی بکنیم، این راه 1000 کیلومتری رو بالاخره باید با 1 میلیمتر شروع کرد و اون شروع کردنش از همینه که ببینیم که چجور میتونیم دستمونو بزنیم رو زانو خودمون، بلند بشیم، خودمون تدبیر امور خودمون رو در هر بحرانی مدیریت بکنیم. خب حالا گفتم که پس چجوری میشه در حد شخصی، در حد اون هسته های کوچیکی که ممکنه به صورت خانواده، به صورت محله، کوچه، ورزند، شهرهای کوچیک مدیریت کرد، اون کار انجام بدیم. خب حالا نشستیم تو خونه، خودمون رو قرنطینه کردیم. بسیاری از افراد این کار رو کردن، حتی در کشورهای خارجی اینه که بچه ها نرن مدرسه رو واقعا تحمیل کردن به سیستم آموزشی اون کشور و اون سیستم آموزشی اون کشور رو مجبور کردن که به صورت اینترنتی درس ها رو با دانش آموزا در میون بذاره. شنیدم که در قسمت هایی در ایران همین وجود داره، ولی البته بایستی که آدم واقع بین باشه. مسلماً در کشور ما که قسمت‌های مرفعش بسیار کمتر هست و قسمت‌های به اصطلاح فقیر و محرومش، این چیزها اصلا موضوعیتی نمیتونه پیدا بکنه. ولی به هر حال جان انسان و عفونت بچه ها خودشون ممکنه که کمتر مریضی شدید بگیرن، ولی شاید بیشتر از بزرگا بتونن ناقل این بیماری باشن بدون اینکه خودشون خیلی مریض بشن. در نتیجه همه از پیر و جوان و زن و مرد و بچه و بزرگسال بایستی که این قرنطینه شخصی رو تا اونجایی که ممکنه رعایت بکنیم. خب حالا قرنطینه کردیم، خب حالا بشینیم تو خونه بیکار؟ نه. ببینید یک چیزی رو شما فکر کنید که این بحران‌هایی رو که این رژیم بر علیه این مردم ایران در داخل و خارج ایران راه انداخته، آیا بدون جنگ روانی میتونست این 40 سالی که اینجا عمر کرده رو میتونست ادامه بده عمرشو؟ واقعا نمیتونه هیچ کدوم از این بحران ها رو، بحران های بزرگ رو بگیریم، مثلا بحران گروگانگیری، بحران نپذیرفتن پایان جنگ در خرداد 1360، بحران کودتای خرداد 1360 بر علیه آقای بنی صدر رئیس جمهور، بحران عرشبت که ادامه جنگ به مدت 8 سال و یک نسلی و بیشتر رو به کشتن دادن و زخمی و مصدوم روحی و جسمی کردن، بحران اتمی هسته‌ای که هنوزم گرفتارش هستیم با این تحریم‌هایی که وجود داره. خب اینا رو اگر که به خاطر جنگ روانی نبود میتونست پیروز بشه در مدیریت این بحران ها؟ اون حالا اون اولا کارش راحت تر بود، مسئله گروگانگیری، مسئله تسخیر سفارت امریکا رو خب مال 40 سال پیش اکثر جوان ها یادشون نمیاد یا اصلا نبودن اون موقع. بعدن مسئله جنگ که اون شعار رو مطرح میکردن که جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا اشغال نمیدونم اسرائیل و راه بیت المقدس از بغداد میگذره و از این چیزهایی که میگفتن. و این یکی آخریش که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست که از اول تا آخر این شعار دروغ هستش. خب این جنگ روانی چجور این رژیم به اصطلاح تونسته ببخشید مدیریت بکنه. این جنگ روانی رو شما فقط صدا و سیما در نظر نگیرید، اینو شما قدرت هایی که دلشون میخواد این رژیم روی کار بمونه رو هم در نظر بگیرید. آیا از خودم بپرسیم آیا واقعا انگلیس، آیا واقعا امریکا، آیا واقعا اسرائیل دلش میخواد که یک رژیم کاملا مردم سالار مثل مثلا مصدق بیاد سر کار در ایران، یا اینکه نه اینا دلشون میخواد کجدار و مریض همین وضع ادامه پیدا بکنه، از این وضعیت به اصطلاح بحرانی و جنگی، جنگ، نه جنگ نه صلح، هم جنگ هم صلح، خیلی ها هستن که دارن منتفع میشن، مثل نتانیاهو، مثل ترامپ، مثل جانسون، مثل پوتین، مثل بقیه قدرتمدارهایی که تو دنیا هستن. در نتیجه قدرت ها، چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی، اونا نمیخوان در ایران یک رژیم مردم سالار باشه. خب اونا با مغزشویی، با وسیله هایی که در اختیار دارن مثل همین رادیو تلویزیون، ولی چیزهای دیگه هم در اختیار دارن مثل مثلا همین رسانه های شخصی مثل فیسبوک و توییتر و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزها، که دیدیم که آقای پوتین چجور تونست اثرگذار باشه در مثلا رأی برگزیت که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، و چگونه تونست اثرگذار باشه در انتخابات امریکا که آقای ترامپ بشه رئیس جمهور. خب حالا از خودمون بپرسیم که آیا اینایی که این چنین امکاناتی رو در اختیار دارن، همون روسا رو میگم و همون به اصطلاح قدرت‌های خارجی رو دارم میگم، اونا رو ازش استفاده نمی‌کنن واسه اینه که مردم ما رو در جنگ روانی شکست بدن که ما مردم سالاری رو در کشورمون رنگش رو نبینیم؟ این از قدرت خارجی. قدرت داخلی هم که وضعش معلومه، کجا بره از اینجا بهتر؟ آقای آخوند که روزخانی بود که خدا میدونه چند تومنش میدادن که بره بالای منبر در عاشورا، الان شده در این به اصطلاح مقام و منصب هایی که قرار دارن. خب حالا اینا اون جنگ روانی رو بر علیه مردم به کار میندازن و تونستن که موفق بشن، ولی این موفقیتشون هرچی که میگذره سختتر و سختتر بوده. گفتم اون اول زمان گروگانگیری خیلی آسون بود، وسیله های رسانه‌ای تغییر کرده ظرف این چند سال، الان دیگه در این قرن 21 که ما هستیم، در سال 1998، در 2020 که هستیم، این رسانه های شخصی دیگه در اختیار همه هست. گرچه آقای پوتین، گرچه مامورین به اصطلاح سربازان گمنام سایبری رژیم ولایت فقیه از همین وسیله استفاده میکنن، ولی به قول شعار معروف ما بی شماریم، ما این همون اسلحه‌ای که در دست رژیم هستش رو داریم. ببینید اسلحه چماق و نمیدونم تفنگ و شلاق و کابل زدن و زندان انفرادی و این حرفا، که اولا ما هیچ وقت نمیخوایم در اونجا بریم مقابله بکنیم با رژیم که از جنس خودش بشیم. اونی که رفت این کار رو کرد و سرنوشتش هم که داریم میبینیم آقای فرقه آقای رجوی بود که میبینیم که به چه مثلا چیزی، به چه سرنوشت تلخی هوادارانش گرفتار شدن. خب پس اون جنگ رو ما نمیخوایم، اون اسلحه رو نمیخوایم. از جنگی رو که از همه بیشتر مؤثر بوده برای بقای عمر این رژیم، جنگ روانی است که خوشبختانه اسلحهش در اختیار هممون هست، و اون اسلحه همین رسانه‌های شخصی است که ذکر کردم چند تاشو باز میگم، فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و تلگرام و ایمیل زدن و این تلفن‌های به اصطلاح موبایلی که همراهی که دست ما هست با امکاناتی که در اختیار هست. الان همین امروز دیدم که یک جوان ظاهراً بسیجی معترض یک خانومی شده، با واقعا آدم با خشم و ناراحتی نگاه میکنه این تصویرها رو، و اون خانوم رو حتی کتک میزنه که ظاهراً به خاطر حجابش. یک دوربینی یا یک تلفنی اونجا بوده و تصویر این آقا رو میگیره با عکسش و با صورتش قشنگ مشخصه، شماره ماشینش مشخصه، رفتن پیدا کردن، آدرس خونش هم پیدا کردن. خب اینه که به اصطلاح منتشر میشه، اون آقا دست و پاشو جمع میکنه تو کوچه و پس کوچه که بخواد یه دختر و بچه رو بگیره، یه خانم ایرانی رو بگیره بزنه، پس فردا میترسه که عاقبت کارش چجوری بشه وقتی که این رژیم پشتش نباشه دیگه. ولی صرف نظر از اینجور چیزها، در اطلاع رسانی، در اینه که واقعیت هایی که در ایران میگذره رو به اطلاع همه رسوندن. ببینید الان این خانم پرستاری که گفته که در مریض خونه ای که خودش کار میکرده چی شده، حالا این رو متاسفانه به اصطلاح یه جوری شده که شناختنش و گفتن که دستگیرش کردن و گفتن بعد آزادش کردن. حالا باز میگم کاملا دقیقا معلوم نیستش که چجوری بوده سرنوشتش، ولی همه رو که نمیتونن دستگیر کنن اولا. ثانیا این وسایل ارتباط جمعی شخصی، شبکه بندی های اجتماعی رو میشه جوری با اسم مستعار استفاده کرد در کمال امنیت، در کمال به اصطلاح آدم مواظب خودش باشه که این وحشی ها، این واقعا بگه آدم حیوانات، حیف حیوانات که شناخته نشه فعالیت های آدم توسط اینها، اون رو کاملا میشه اونجا مدیریت کرد. ولی چیزی که باید تأکید کرد در این جنگ روانی اینه که اعتبار خودمون رو از دست ندیم. ببینید خبرهایی که افشا میکنیم رو بایستی که کاملا دقیق باشه، یعنی حتی اگر که یک کمی هم شک دارید که ممکنه که این خبری که میخواد به اصطلاح انتشار بدید یک کمی ممکنه که مطمئن نباشید، مثلا در مورد این خانم پرستار، اگه خودش به چشم خودش دید که مثلا 10 تا فوتی داشتن تو مریض خونه ولی از دوستاش شنیده که 15 تا، برای احتیاط بگه همون 10 تا، برای اینه که اینها، این رژیم با جنگ روانی با امکانات بیشتری که داره در صدا و سیما استفاده میکنه و این به قول معروف ویکیلیکس های ایران رو، ادوارد سنودن های ایران رو از اعتبار میندازه و در اون جنگ روانی پیروز میشه. بعد در جور دیگه‌ای که میشه به مقابله پرداخت با این رژیم، مسئله عرض شود که توی خونه نشستن هست. الان به خاطر قرنطینه، به خاطر به اصطلاح بحران عفونت ویروسی که هست، خب حتی اون کارمندان دولت که چرخای این رژیم رو باید بگردونن، اونها دلیل و بهانه خوبی دارن که اعتصابات بسیار گسترده ای رو مدیریت بکنه. خب وقتی که به اصطلاح تحقیق های چند تا دانشمند دانشگاه هاروارد رو آدم نگاه میکنه که در بیش از یک قرن چندین کشور رو مطالعه کردن که ببینن که چجوری ممکنه که یک تغییرات عمده‌ای در یک کشور پیش بیاد و آمار گرفتن، و در صورتی که خوب توجه کنید، در صورتی که اون مخالفت‌ها خشونت زدا باشه، در صورتی که همراه باشه با اعتصابات و اعتراضات سراسری، بیشتر از 3.5% لازم نیست، 3.5% فقط. در مورد ایران کسانی که مطالعه کردن میگن حتی 3 و زیر 3% هم کافی هست با توجه به مشخصات خاص اون 3.5% که دانشگاه هاروارد منتشر کرده، یه معدلی سر دنیا. ولی در مورد مشخص ایران از همون 3 و زیر 3% بسیاری ذکر کردن. خب حالا در نتیجه اولا باید خشونت، مشخصاتش چی باید باشه؟ یکی اینکه خشونت زدا باشه، یکی اینه که در اعتصابات و اعتراضات سراسری و هرچه گسترده تر بشه و به این ترتیب بهانه دست رژیم داده نمیشه که خشونت ها رو تحمیل بکنه به هر شود که جنبش. در نتیجه باید به خودمون یادآوری کنیم که این مشکل ما یک مشکل جمعیه، یک مشکل ملیه. برای یک مشکل ملی، برای یک مشکل جمعی نمیشه یک راه حل فردی پیدا کرد. اون قطعاً یه جوری به شکست می انجامه. در ابتدا عرض کردم اگر که اون راندخاری که اون ویژه‌خاری که فکر میکنه با پارتی بازی و با دوم خودشو وصل کردن به سپاه و اطلاعاتی ها یک پولی به جیب میزنه و حالا میگه خب به من چه مربوطه که بقیه مردم از گرسنگی مردن، ولی این به هر حال یه جوری این مادی پرستی و فقر دیگران میاد دامنشو میگیره. حالا اون که اقتصادیه و ممکنه که بلافاصله هویدا نشه و مشخص نشه، در مورد این ویروس کرونا دیگه مشخص میشه، در مورد این خشونت ها به این ترتیب، خشونت ها اجتماعی، اینهایی که ذکر کردم تکرار نمی کنم، دیگه به زودی مشخص میشه. مثل اون چیزای اقتصادی طولانی نیست. در نتیجه نمیشه برای یک مشکل، یک موزل ملی و جمعی آدم با خودخواهی ببینه که من به قول معروف خرم من از پر بگذره، بقیه هم دیگه به من چه مربوطه. این یک مسئله که از فردگرایی، از تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های به اصطلاح فردی اجتناب کردن و فکر بکنیم که به کمک هم دیگه چند نفری که میشناسیم و اعتماد کامل داریم. لازم نیستش که 1000 نفر باشه، 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 4 نفر، 6 نفر دور همدیگه که همدیگه رو میشناسیم، همدیگه رو اعتماد داریم، بچه محلن، فامیلن، همکلاسین، همدانشگاهین، هرچی که هست که همدیگه رو شناخت دارید و سلیقه هاتون، سناتون، نمیدونم تخصصاتون، طرز فکراتون، توانتون مشابه هم هستش، دور هم جمع بشین. این میشه فعالیت هسته‌ای. به صورت یک هسته میشه مدیریت کرد، میشه تدبیر و امور رو به دست گرفت برای مبارزه با رژیم در جنگ روانی. در نتیجه اینه که بگید ای بابا حالا من 2 تا ایمیل بزنم یا مثلا بشینم تو خونه مبارزه جنگ روانی بکنم که اینا که نمیذارن برن، نه، اینا با 1 نفر نمیذارن برن. همونطور که گفتم راه حل فردی چه در جهت مثبت چه در جهت به اصطلاح منفی انجام دادن اون به اصطلاح پسندیده نیست، بلکه به صورت هسته‌ای و به صورت جمعی کار کردن اون نتیجهش به اصطلاح مشخص و واضح میشه و هرچه تعداد بیشتری از این هسته‌ها در سراسر کشور پراکنده باشن، این پیروزی مردم در این جنگ روانی بیشتر و بیشتر میشه. اینه که ادامه بدیم. مورد بعدی اینه که ادامه بدیم به بی‌اعتمادی رو به رژیم اعلام بکنیم، یعنی اینه که دروغگویی های رژیم رو افشا بکنیم، فسادش و اغراقش و اون پنهانکاریاش و اون چیزها رو افشا بکنیم با سند، با مدرک، با رسانه های به اصطلاح شبکه های همگانی که شبکه بندی های اجتماعی که در اختیارمون هست، اونا رو افشا بکنیم و نشون بدیم که این دولت دروغگوه، این دولت نمیشه بیش اعتماد کرد، این دولت فاسده و در نتیجه به این ترتیب میتونیم به اینه که این حکومت به طور کلی اصلاح پذیر نیست ببخشید، بیشتر و بیشتر به چشم کسانی که امید بستن به اصلاح این رژیم، این رو واضح و روشن نشون بدیم که این رژیم تحول پذیر نیست، این رژیم اصلاح پذیر نیست. خب این وسایل جنگ در جنگ روانی، وقتی که مشروعیت زدایی میکنه از این رژیم، وقتی که این جوانها در قرنطینه‌ای که قرار دارن، دیگه میگم با این فضای مجازی و اینترنتی که وجود داره میتونن تو خونه خودش باشه، چندین محله یا چندین شهر یا کشور اونورتر با یک کسی دیگه یک هسته‌ای رو تشکیل بده و در این افشاگری‌ها با هم دیگه همکاری بکنن و این عفونت ادامه پیدا نخواهد کرد. این چیزی نیستش که تا ابد ادامه پیدا کنه. منتظر این نباید شد به نظر من که کی میمیره کی نمیمیره، کی بیت رهبری آلوده شده نشده، صبر کنیم حالا اون بمیره یا اون پاسدار فلانجا نمیدونم مریض بشه یا نشه. اون به نظر من راه به جایی نمیبره. مسئله مبارزه با قدرت و قدرت مداری هستش. عرض کردم خدمتون اصلا کل این بحران از چین به خاطر همون اون قدرت مدار بودن، زور مدار بودن، خشونت مدار بودن رژیم چین بر علیه مردمش بود که اصلا شروع شد این قضیه و بهترین جا رو واسه تکثیر در دنیا پیدا کرد که اون متاسفانه رژیم ولایت مطلقه فقیه و کشور ولایت زده ما هستش که اومد و همطور که عرض کردم بیشترین انتشارها در دنیا رو از ایران داشته. در نتیجه این چشم داشتن به قدرت اینم جزو جنگ روانیه که یک عده میگن که قدرت خوب وجود داره، بیاین اون چه میدونم آقای ترامپ بیاد اسلحه‌ش و قشونش رو بیاره و ما رو از شر این رژیم نجات بده و فلان شخص رو بکنه شاه یا فلان شخص رو بکنه رئیس جمهور یا یک کودتای مثلا فلان پاسدار بیاد کودتا بکنه خامنه‌ای رو بکشه اینو بگیره اونو ببنده و حل بشه قضیه. نه، اینطور حل نمیشه قضیه. یک قدرتی میره یک قدرت دیگه جاش میاد، مردم باید سالار بشن. قدرت سالاری هستش که ما رو به این وضع انداخته و این تقابل سلطه‌گران و تقابل سلطه بران در تمام دنیا، در ایران و در تمام دنیا هستش که وضعیت ما رو به این شکلی که هست متاسفانه درآورده. در نتیجه میشه با تشکیل هسته‌های فراوان در این دورانی که مجبور هستیم در خونه خودمون رو قرنطینه بکنیم تدبیر امور رو بسنجیم که ببینیم بعد از اینه که این بحران به اصطلاح فروکش کرد و این خطر از کشورمون رفت چجور بتونیم بیرون اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری کاملا منظم، کاملا عرشبت که یک دست بشه اونها رو مدیریت کرد. الان به اندازه کافی وقت هست، میگم تو پشت اینترنت نشستن و با هسته ها در با دوستان مختلف، با آشنایان مختلف در هسته ها فعال شدن میشه این امر رو مدیریت کرد. حالا اگر که بیشتر روی سخن من با جوان ها و کسانی که در به اصطلاح جزو پرسنل لشکری و کشوری این رژیم نیستن بود، یک در این چند دقیقه ای که باقی مونده از وقتم روی سخنم رو برمیگردونم به هموطنانمون که از چه بسا که بسیاری از بد روزگار، از به اصطلاح معضلات اقتصادی و اجبارهای اقتصادی در قسمت‌های مختلف این حکومت مشغول کار هستن، چه پرسنل کشوری و چه پرسنل لشکری این دولت هستن. خب اینا میتونن با رعایت کامل امنیت خودشون اطلاعاتی رو که به علت شغل و موقعیت خودشون در دست دارن و به افکار عمومی برسونن. شما هموطن عزیز که به خصوص در قسمت‌های اطلاعاتی و امنیتی، در قسمت‌های لشکری و در قسمت‌های سرکوب و انتظام به قول خودشون نیروهای انتظامی قرار گرفتید، قوای سرکوب، بدونید که این رژیم نمیتونه در قرن 21 تا ابد ادامه پیدا بکنه. جای خودتون رو، جای واقعی خودتون رو بدونید که اونجا نیست و بدونید که آغوش باز و گرم پذیرای ملت باز به روی شما و تا دیر نشده، تا از این دیرتر نشده، دیر که شده متاسفانه، تا دیرتر نشده به این آغوش باز برگردید. ببینید این سوء مدیریتی که اینا در علم طب نشون دادن، اینا دیگه واقعا مقام امنیتی و آخوند و غیر آخوند و وزیر و وکیل و این حرفا که نمیشناسه که. شماها هم که زیر دستا هستید و تو خیابون ها شما هستید که میزنید و میگیرید و میبرید، شما رو به زودی و به سادگی اونا فدا میکنن. شما میتونید با سرپیچی از فرماندهان خودتون، با انتقال اطلاعات به خارج از حیطه پادگان های خودتون و در اختیار مردم قرار دادن اون اطلاعات، با حفظ امنیت کامل، با تکرار این عرضم، با حفظ امنیت کامل خودتون دوش به دوش بقیه هموطنانتون میتونید شما فعال باشید، لذت و شوق و شعف شرکت کردن در یک گذار خشونت زدا از دیکتاتوری، از استبداد، از ولایت مطلقه رو به مردم سالاری و دموکراسی و حقوقمندی، این لذت رو ببرید و در کنار هموطنانتون باشید برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. آینده درخشانه برای مردمی که به خودشون اعتماد دارن. آینده درخشانه برای مردمی که به هموطنانشون، به بقیه مردم کشورشون اعتماد دارن، به توانایی‌هاشون. آینده بسیار روشن هست، به شرطی که به خودمون اعتماد داشته باشیم و تدبیر امور رو در دست خودمون بگیریم. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود و با سلیقه خودش میتونه حتی یک کمی که به صورت خیلی هم کم کمک بکنه به گذاری خشونت زدا، برای اینه که از این وضعیتی که پیوسته بد و بدتر میشه به سوی سرنوشت‌های خوب و خوبتر بریم. امیدوارم که به زودی با کمک هم روزها یه بهتری رو بتونیم در میهنمون شاهد باشیم. از وقتی که من داده شد خیلی ممنون هستم. وقت شما بخیر. خداحافظ.